الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ظاهرا امروز 17 صفر باشه و علا بعض اقوال سالگرد شهادت مولای من حضرت علی ابن مسردا سلام الله علیه، و یه چه معروف همون آخر سفر هست حالا این در ایرانیگی، ولی مثل اینکه در عراق 17 اونجا به عنوان شهادت حضرت مراسم برگزار میشه. حالا این علا ایه حالن این شهادت جانسوز رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم و روح نافده و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و خواهر معظمشون فاطمه معصومه علیه السلام تسلیت عرض میکنیم و این صلوات رو خدمت اون بزرگوار تقدیم میکنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن دائمتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. آخرین وجهی که برای اثبات لزوم مراعات غیر مستر الیه اقامه شد، که مراعات هم که میگیم برای اینکه هم شبهات موضوع شبهات وجوبیه هم تحریمیه هر دو رو، یعنی هم در موارد علم اجمالی به وجوب هم در موارد علم اجمالی به حرمت باید مراعات کنیم. اگر علم اجمالی به وجوب داشتیم اونو انجام بدیم، اگر علم اجمالی به حرمت داشتیم اونو ترک کنیم. تمسک به استصحاب هست، حالا یا به خود استصحاب یا به دلیل استصحاب. تمسک که به خود استصحاب به دو نحو یا به سه نحو قابل تصویر هست. یک، این که استصحاب بکنیم استصحابا موضوعیا، یعنی بگیم در این اطراف علم اجمالی ما یک مثلا مایع نجسی، شیء نجسی وجود داشت و الان که اضطرار حادث شد، علم اجمالی داشتیم، الان که اضطرار حادث شد بعد العلم الاجمالی نمیدانیم اون شیء نجس وجود داره یا نداره. اینجا استصحاب میکنیم وجود اون شیء نجس را فی البین. وقتی شارع مرا متعبد میکنه که بگو در این بین نجس وجود داره و من میبینم اجتناب از او به این است که خب از این باقی مونده مثلا اجتناب بکنم، پس بنابراین باید از این باقی مونده به مقتضای این که اشاره منو داره متعبد میکنه به وجود این موضوعی که داره حکم هست باید مراعات بکنه و در این بیان ما نمیخوایم بگیم و اثبات کنیم به این که این باقی مونده به حدهی همون ظرف متنجسه، اون شیء نجسه تا بگید مثبت میشه، بلکه علا ابهامهی و اجمالهی شاره من رو متعبد میکنه بگو اینجا نجس هست. لا تنقض الیقین بالشک، بگو اینجا نجس وجود داره، شیء نجس وجود داره. انقل که این استصحاب بقاء شیء نجس در اینجا با اصل جاری در این باقی مانده تعارض میکنه. من استصحاب میکنم اینکه این نجس نیست، یا استصحاب میکنم به این که یا اصل براءت جاری میکنم، اصل اصالت الحل جاری میکنم، یا قاعده طهارت جاری میکنم. جواب این است که این اصول رو ما گفتیم که در مرتبه سابق این اصول با اصل جاری در اون طرف مسترون الیه تعارض کرده، تساقط کرده. بنابراین اصلی باقی نمانده از طرف معارضه این استصحاب بخواد بشه. این یه بیان. این بیان رو افاده و شیخون الاسلام قدس سر رو در دروسون فی مسائل علم الاصول، این بیان ایشونه. این یک تقریر برای جریان استصحاب، جریان استفاده از استصحاب. بیان دوم این است که ما در اینجا که خب البته توجه می‌فرمایید این بیان استاد اون مناقشه که دیروز می‌گفتیم که اصول اینجور نیست که تعارض کنه نسبت به بعد از حدوث اضطرار، قبول نکردیم. به بیان آخر گفتیم اشکال منطقه اشکال قوی است، نه به تقریر ایشون، به تقریر آخر. خب این جوابی که ایشون از اون تعارض دادن رو مبنای خودشونه که اصول ساقط شده همه. طبعا لآی خویی مبنای ایشونه که اصول ساقط شده همه. خب اون مناقشه سر جای خودش باقیه از نظره منطقه اشکال مبناییه نه بنایی. تقریر دوم برای استفاده از استصحاب این است که استصحاب حکمی بکنیم، نگیم نجسی در اینجا وجوده. استاد اینجوری تقریر کردن نجسی در اینجا موجوده، اون نجس اینجور بود عبارتشون. ولی یمکن فی الفرض الاستصحاب فی بقاء ما وقعت النجاست فیه سابقا، اون شیئی که نجاست درش واقع شده بود. بیان دوم این است که استصحاب حکمی بکنیم. در استصحاب حکمی هم دو نحوه تصور داره. یکی استصحاب جامع تکلیف رو بکنیم. ما میدونیم یه حرمت شوربی اینجا بود، جامع بین حرمت این و حرمت اون، یه جامعی هم اینجا تصور میشه دیگه، جامعی در اینجا بود مثل جامع حدث که کسی میداند بالاخره محدث شده، نمیدونه به جنابت بوده یا به نواقض وضو بوده، میدونه حدثی آمده. بعد وضو که میگیره استصحاب اون جامعه رو میکنه، چون ممکن غسل تنها هم بکنه باز استصحاب جامعه رو داره. اینجا هم یک جامعه الحرمه، جامعه تکلیفی وجود داشته. نمیدونم اون جامعه از بین رفته یا نه. اگر اون جامعه در ضمن اون فرد قصیر بوده یعنی حرمت تا زمان اضطرار که فرد قصیر. خب از بین رفت. اگر اون جامعه در ضمن فرد طویل بوده، یعنی حرمت برای همیشه نه تا زمان اضطرار، خب باقیه. مثل اونجا که اگر اون حدث اصغر بوده رفع شده بعد الوضوء، اگر دست اکبر بوده باقیه. خب در اینجا پس اون استثاب جامع رو بکنیم. اینم یه تقریبه که البته اگر اون قبلی درست باشه نوبت به این نمیرسه، چون استثاب موضوعی حاکمه بر استثاب حکمی از این نظر. تقریب دوم استثاب حکمی در اینجا این است که بگیم اون واقع حکمی که در اینجا از شارع صادر شده بود، نه جامع، همون واقعی که از شارع صادر شده بود، حالا نمیدونیم اب این رفته یا نه، اگه اون در طرف مسترون الی باشه اب این رفته، اگر در این طرف بوده اب این نرفته. ما چشم میدازیم به اون واقع و استصحاب او رو میکنیم. این هم یه بیانه که شهید سعد می‌فرماید این برمیگرده به استصحاب فرد مردد. حالا این برمیگرده یا نمیگرده، حالا ما فعلا این هم پس یک تقریره. بنابراین استفاده از نفس استصحاب، یعنی خود بقای ماکان، بقاء مستصحب سابق، به این سه تقریره: موضوعاً، حکماً، حکماً اما به نحو جامع و اما به نحو اون واقع و اون فردی که صدر منش شد. و طور دیگر استفاده از استصحاب گفتیم استفاده از دلیل استصحابه، یعنی از صحیح زراره و از این که خود تعبد به استصحاب که مدلول اماره هست میخوایم استفاده بکنیم. و این فرمایشی است که محقق عراقی قدس سر را ابدعه فی المقام که فرموده ما با این اثبات میکنیم که همین باقی مانده تکلیف درش هست. اگر میخواستیم با خود استصحاب اثبات کنیم مثبت بود، مثبت اصل بود و مثبتات اصول حجت نیست. چون اونجا اینجوری مثبتیتش به خاطر چی بود؟ به خاطر ملازمه عقلیه. از بخواد شیء نجسی در اینجا، یعنی شیء نجسی که حکم دارد با این قید باشه، خب اون یکی که نمیشه، اگرم نجس باشه حکم نداره. بخواد شیء نجسی که حکم دارد باشه باید این باشه دیگه، لازمه عقلیش. بخواد اون جامع باقی باشه، خب جامع که بدون موضوع نمیشه که، پس لازمش اینه که این باشه. اون واقع حرمت بخواد باشه، خب باشه اونم موضوع میخواد، موضوع اون که نمیتونه موضوعش باشه، پس اینه. اینا میشد مثبت، یعنی لوازم عقلی بود. اما اگر ما به خود استصحاب نخواهیم توجه بکنیم، بخواهیم به دلیل حجیت استصحاب از راه او پیش بیایم، این شبهه این که مثبتات اصول حجت نیست پیش نمیاد، بلکه میشه مثبتات امارات و مثبتات امارات حجت. ایشون مدعی است به این که وقتی شعاره داره ما رو متعبد می فرماید به این که بگو در موارد که حالت سابقه هست بگو باقی است، خود این حرف یه لوازمی داره، نه اون حکم به بقا. حکم به بقا اصله، یعنی روایت زراره داره چیکار میکنه؟ داره یه اصلی را تأسیس میکنه. اون اصلی که تأسیس میشه به واسه خبر زراره، اون لوازمش حجت نیست، اون نفس الاستصحابه. اما خود خبر زراره که داره میگه او حجت است، او رو داره تأسیس میکنه، این که اماره است که داره او رو تأسیس میکنه، این که دیگه اصل نیست. اگر یه چیزی لازمه این تأسیس باشه، این بیان این که او رو من تأسیس کردم باشه، این دیگه میشه لازمه دلیل اجتهادی نه دلیل فقاهتی.
چجوری لازمه
این
تأسیس کردن بیانش چیه؟
بله؟
بیانش چیه که لازمه تأسیس کردن و لاتنبوز گفتن اشاره؟
بله. بله. برای این که که انه شعاره که میخواهد بگوید اینجا تو ابقاء ماکان بکن، این باید قابلیت داشته باشه، موضوعی قابلیت داشته باشه، موضوعی فراهم باشه، والا جایی که قابلیت این حرف نیست معنا نداره او بگه من تأسیس میکنم که تو بگی تو باقی بداری، پس باید قابلیتی باشه. مثل این که اگر مولا به شما گفت من الان بر شما واجب کردم که الان اکرام عالم بکنی، خب اگه عالم نیست پس معلوم میشه همین دلالت میکنه که عالم هست، یا عالم اینجا وجود داره. اگر مولا به من الان خطاب کرد گفت همین الان یجب و علک اکرام عالم، خود این کلام دلالت میکنه که عالم وجود داره، ولی عالم وجود نداره چجوری داره من واجب میکنی؟ اینجا هم پس باید اون قابلیت باشه، قابلیت در صورت که موضوع باشه، پس خود این دلالت میکنه موضوع هست، این موضوعه، این لازمه اوست. مثل این که اگر همینجا اگر گفت که مولا به من گفت کلم هازا، این خودش دلالت میکنه بر چی؟ کلم هازا این دلالت میکنه بر که اون زنده است، حیات داره، این مثبتت اماره میشه. اما اگر من بگم قبلن بر من واجب بود حالا هم واجبه و استصحاب بکنم، خب لازمه استصحاب اینه که این حیات باید داشته باشه، این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه. این محقق بزرگوار از این راه خواستن. خب بحث راجع به این اقسامی که گفتیم که به خود استصحاب بخواییم تمسک کنیم به شقوق الثلاثه، یا به دلیل استصحاب بخواییم تمسک بکنیم به این بیان محقق عراقی قدس سره، این ابحاث تفعیله داره و مفصله‌ای داره که بزرگان در این شق مطرح نکرده الا شیخون الازداد که فقط اینجا هم به استصحاب تمسک کرده به همون تقریر خودشون. اما دیگه این صور بقیه حرفهای دیگر بزرگان اینجا نیاوردن، این حرف رو در صورت سوم و بحث صورت ثالثه بیان کردن. ما هم به خاطر اینکه کلمات اونجا هست و دیگه اینجا نگیم، اونجا تفصیل این مباحث رو واگذار میکنیم به صورت ثالثه که انشاءالله مطرح میکنیم. بنابراین این هم به خدمت شما عرض شد که یک راه هست که آخرین راهی بود که وجود داره. یک راه دیگری هم بعض بزرگان در هامش مباحث الاصول اشاره کردن که باز تفصیل مبحثشو میذاریم برای بعدن، و اون اینه که بگیم در این موارد، یعنی احتمالشو مطرح کردن جواب دادن، که ظاهرا در پارسال هم اینو مطرح کردیم، و اون است که در اینجا ما باید اهتمام ببرزیم و مراعات کنیم باقی مونده را از باب اینکه مورد مورد شک در قدرته. یه ما یه قاعده داریم، قاعده تون عقلیه، و اون اینه که هر وقت تکلیفی از مولا احراز کردیم نمیدونیم قدرت بر امتثال داریم یا نداریم، در اینجا خب کسی بگه خب اگه شرط قدرت که شرط تکلیفه یا شرط تنجزشه، خب من که شکی در قدرت دارم پس نمیدونم اون تکلیف. نه، مثلا همه ما ظهر که میشه چه میدونیم قدرت بر امتثال صلات از ظهر رو داریم یا نه؟ چون علم به حیاتمون که نداریم، ممکنه وسط کار آدم بمیر، شک در قدرت داری. شک در قدرت باعث این نمیشه که انسان بگه علم به تکلیف منجز ندارم اگر قدرت رو شرط تنجز بدون، و اگر قدرت هم شرط تکلیف بدونه بگه علم به تکلیف ندارم، چون شک در قدرت دارم، شک در شرط دارم، شک در شرط موجب شک در مشروط میشه، پس تکلیف رو نمیدونم هست. یعنی اون قاعده عقلیه میگوید که نه، در مواردی که شک در قدرت داری، به شرط این که شک در قدرت سرایت به ملاک نکنه، یعنی قدرت شرط وجود ملاک نباشه، در این موارد تو معذور نیستی و مأمون از عقوبت مولا و استحقاق عقوبت نیستی، باید اونجا اقدام بکنی. حالا یا به تعبیر اون بزرگوار، اینجا امتثال لازم است، یا به تحقق اون امر یا به اقدام، ولو اینکه اقدام به تحقق نینجامه، باید این کارو بکنه. خب این قاعدتون عقلیه و مسلمه. در ما نهنفی گفته میشه همینجور، چون شما علم اجمالی داشتی که تکلیف هست، میدونستی تکلیف مولا هست، بدتر ال استرار به یکی معین. الان نمیدونی قهران، پس در اینجا نمیدونی که شما عاجز شدی از امتثال اون تکلیف به خاطر اینکه تکلیف در طرف مضطر علیه، عاجز شدی به قدرت نداری، یا نه عاجز نشدم چون تکلیف در طرف غیر مضطر علیه، پس شک در قدرت داری. و موارد شک در قدرت باید چکار کرد؟ باید اقدام کرد. این حرف در اون امثال المقام هم میاد دیگه، این یه راهیه که فقدان یک طرف همینه، آیا من قدرت دارم یا ندارم، عاجزم به خاطر اینکه موضوع مفقود شده یا نه، خروج از ابتلا هم همینه. با اینجور بیایم بگیم که با این بیان بیایم بگیم که اینجا ما از اون طرف باید اجتناب بکنیم، جوابی که از این داده میشه از این مطلب این هست که شک در قدرت در جایی این قاعده تطبیق می شود که اصل تکلیف محرزه با اصلی با چیزی مأمونیت از او نمی شود. تحصیل کرد اونجا بله، مثل این که میدونه مولا گفته سل سلات از زور، این که دیگه مورد اصل نمیتونه باشه، میدونه گفته سل سلات از زور. خب اینجا وقت شک در قدرت داره، خب بله. اما در مانحنفی چجوریه؟ در مانحنفی قائل داره در مقابل شما میگه من اصل تکلیف رو اینجا نمیدونم بقائن، برای اینکه شاید تکلیف اون بر باشه اصلا نیستش، یعنی شاید در اون طرف تکلیف نداره، نه یه تکلیف مسلمیست اگه اون بر باشه من قدرت ندارم. اگه این امرش دائره بینه که باشه و نباشه، اگر غیر مسترون الی نجس باشه تکلیفی هست، اگه اون باشه اصلا تکلیف نیست. پس بنابراین این مغالطه هست در حقیقت، تطبیق اون قاعده بر مقام مغالطه هست. اون قاعده جاییست که یه تکلیف مسلمی از طرف مولا و شارع محرز است. حالا من شک دارم قدرت دارم یا ندارم، اینجا باید اقدام بکنم، این اقدام من به امتثال به انجامه یا نه وسط کار معلوم بشه که قدرت ندارم انجام نشه، من به وظیفه عبودیت خودم اینا اقدام کردم. اما در مانحنفی اینجوری نیستش که. پس بنابراین تطبیق اون مسئله بر مقام این تمام نیسته، این تمام و کلامنا درباره شق اول و صورت اولا. صورت ثانیه‌ای که محل بحث قرار میگیره که گفتیم طبیعیش اینه و حالا محقق خوبی هم ولو صورت ثالثه قرار دادن، ولی قبل از صورت، ولی بعد از همین صورت اولا او رو مطرح میفرماین، عبارت از صورتی که درست نقطه مقابل صورت اولا بود. صورت اولا چی بود؟ این بود که تکلیف بوده است، علم اجمالی هم حاصل شده است، ثم ترع بعدهما اضطرار به یک طرف معین. صورت دوم این است که اضطرار قبل هما بوده، قبل از اینکه تکلیفی باشه و من علم به او تکلیف پیدا کنم به نحو اجمال، اضطرار به یک طرف معین داشتم. و بعد از این اضطرار به طرف معین علم پیدا کردم که یکی از این دوتا حرمت داره و این حرمت هم منشأش قبل از این بوده که من استراب بدم و متأ اطلاع نداشتم. خب در اینجا حکم چیه؟ این صورت، این صورت ظاهرا قولا واحدا، فعلا من مخالفی در مسئله سراغ ندارم، قولاً واحداً در این صورت گفته می شود که تنجیز وجود ندارد یا از اون ما بقی، از اون غیر مسترون الی مراعاتش لازم نیستش. چرا؟ وجهش واضحه، این صورت وجهش واضحه. وجه این است که اصلاً علم حاصل نمیشه به وجود تکلیف. و یا اینکه بگیم اگه یه غفلت و مایی سر زده باشه از شخص و یه علمی پیدا شده باشه، فوراً به توجه ثانوی ینحل اون علم از بین میره. اگه توجه داشته باشه اصلا علم در نفسش حادث نمیشه. اگه یه غفلت و مایی داشته باشه ممکنه یه علمی همینجور، ولی تا تأمل میکنه میبینه نه بی خود بوده، مثل شک ساری میشه که نه این علم بی خود بوده. چطور علم حاصل نمیشه؟ چون فرض اینه که قبل از تکلیف و سبب تکلیف اضطرار بوده. فرضمون اینه دیگه، اول اضطرار بوده بعد علم پیدا کرد که قطره ای نجس، این یا به اون ظرفی که مضطرون الیه هست اصابت کرده یا به اون ظرف دیگر. خب اگر اون قطره اصابتش به ظرف مضطرون الیه باشه اصلا موجب حرمت میشه؟ اصلا موجب حرمت نمیشه. بله اگه به اون یکی باشه موجب حرمت میشه. پس اصلا علم پیدا نمیتونه، نمیتونه بگه که به حضرت عباس خدای متعال اینجا یک اجتنب عن النجسی داره، چون ممکنه اون قطره به اون خورده باشه. پس بنابراین در مورد باقی مونده غیر مسترون الله شکی بعدیه. پس آدم اگه توجه داشته باشه اصلا علم در نفسش منقدح نمیشه. اگر هم غفلتی داشته باشه علم یا اون نجس شده یا این، پس یا اجتنب اونجاست یا اجتنب اینجاست، این بدون ولی به تأمل ثانوی تا چون نه دیگه من فرض کنید که شخصی مثلا در دستشویی میدونه یه قطره‌ای متنجسی از سقف، مثلا سقف متنجس باران آمده، یک قطره‌ای پرید آمد پایین، نمیدونه این قطره افتاد به لباسش یا افتاد توی اون فاضلابی که متنجسه بود. خب در اینجا خب آدم هایی که چی هستن که آه یا این ندید این ممکنه براش رو غفلت پیدا بشه، یا ما اینجا ولی بعد میگه خب بابا شاید اون افتاده رو اون افتاده، اون که اصلا نجس بنه اونو که نجس نمی کنه، اونجا که تکلیفی ایجاد نمی کنه، این هم که من شک دارم. پس اصلا برای او علم به تکلیف حاصل نمیشه. پس هیچ وجهی برای این که در این صورت بگیم علم اجمالی منجز است و ما باید از ما بقی احتراز کنیم وجود نداره. بله؟
کردم یه لیوان آب برداشتم از اون دیگ برداشتم خوردم، رفع اضطرار شد. بعد از رفع اضطرار
خروج از مسئله است.
چرا خروج از مسئله؟
چه اضطراری ندارید؟
اضطرار که هست
بعد از اینکه آب خوردید حالا علم پیدا میکنید؟
تفصیلی که آقایون دارن اما اول مسئله فرمودید که بگید قبل از رفع،
اولا اینا رو بدونم بعدا هم میگیم. ببینید اینجا که شما میفرمایید که من یه دیگه آب یه لیوان من اصرار به کل این که ندارم.
نه
اصرار ندارم، فقط اصرار. ببینید این فلسفه آقای تبریزی هم رحمه الله فرمودن این در جایی است که اون به اندازه ما یرفع به الاصرار باید باشه. اگه مازاده بر اونه خب چه اینو داره. من نسبت اصلا ببینید فقط یه لیوانش مصدر رو نلیه، همون مقداری که میخواید بنوشید و رفع تشنگی کنید، ولی بقیه آب که اینجوری نیست.
قابل به تجزیه میشید یعنی؟
خب بله. شما این لی
متنجس هست یا نیست دیگه؟
نه این نه، حرمت، حرمت نسبت به بقیه که اینجوری نیست. متنجس همون که میخورید هم متنجسه، حرمتش برداشته شده. بله حکم وضعی که دائم مدار اضطرار و عدم اضطرار نیست. فلزا گفتیم در این مورد، در همین جایی که اضطرارم داره، گفتیم میخواد از ظرف ثانی، اون رو اول گفتیم، میخواد از ظرف ثانی هم بنابر مذهب کسی که میگه اشکال نداره ظرف ثانی هم به یاش آمد، مثل آقای آخوند در متن، این در چه وقتیه؟ این است که از اولی که آشامید لیل استرار باید کاری بکنه، بره دهانشو بره مثلا لبشو آب بکشه جوری، یا یه جوری خورده باشه که اینا متنجس نشده باشه. و الا علم پیدا میکنه به اینکه این آبی که داره میخوره متنجسه، برای اینکه یا خودش متنجسه یا الان به ملاقات با لب متنجس داره میشه، چون درسته اون استرار داشته بخوردن، اما حکم وضعیش که ابن نمیرفته که تنجیس بکنه. خب این به خدمت شما عرض شد که صورت ثانیه
اجتنب اینجا نداریم، اینجا یعنی اجتنب دیگه، چون ما میتونیم بگیم که برقرار متنجس یا تنجس ثانیه، ولی اجتنب جدید اینجا محرز نیست به وجود اومده.
بله مقصوده
بیان فرمودید که خب مثلا هم مثال که زدید گفتید فرمودید تو اونجا که نجس هست پس دوباره معنی نداره. نه ما به لحاظ حکم باید بگیم که یه اجتنب جدیدی احراز نمی کنیم به وجود اومده.
بله. حالا اونجا موارد فرق میکنه، حتی یه مواردی است که اصلا علم به تنجس هم پیدا نمی کنیم و متفرعن علی بر حکم او که اجتنب باشه. مثل این که گفتیم المتنجس و لا یتنجس و ثانیه، درست؟ یا این که نه بگیم المتنجس یتنجس و ثانیه مطلقا، یا نه در مواردی که حکم اضافه داره. مثلا اگر اون قبلا به دم متنجس شده، حالا اگه دم میخواد بیفته اونجا حکم اضافه نمیاره، اما اگه بول بیفته و بگیم بول مرتان باید تطهیر بشه، اینجا یتنجس و ثانیان علا مذهبن که یتنجس و ثانیان، اما علا مذهبن که مذهب محقق خویی باشه نه لا یتنجس و ثانیان، ولی شارع میگه مالاق البول ولو لم یتنجس باید دوبار بشود. مالاقا به تنجس کار نداره، به ملاقات کار داره، چون میگه موضوع در این ملاقات هست. که خب حالا بعضی ها مثل محقق شهید صدم به ایشون اشکال کردن که این خلافه شاید مرتکزات و عرفه که نه همین چون ملاقات کرده ولو تنجسی پیدا نشده. این ملاقات یعنی ملاقاتی که موجب تنجس و یک قذارت و اینایی میشه، شاید میخواد بگه دوبار باید بشوری، نه به صرف این که ملاقات کرده ولی اینکه هیچ چیزی عوض نشده. حالا اینا بحثاییست که مربوط میشه. بله اون حکم، بله اون حکم کار داره. صورت ثالثه هم که اسمشو ببریم بحثش میذاریم برای بعد، اینه که متوسط بین از صورت اینه، اونجا اضطرار صورت اول بعد العلم اجمالی بود، صورت ثانیه اضطرار قبل هماست، صورت ثالثه بین هماست. یعنی در حقیقت تکلیف بوده، بعد اضطرار پیدا شده، بعد من علم پیدا کردم. پس بعده هما قبل هما بین هما، صورت ثالثه بین هما که بحثش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. مثلا الله علیه محمد.